الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد على آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. در ارتباط با زکات فطره، معمولا به فضل خدا چنین جمعی مسائل مربوطه را توجه دارند و توجه داریم که پرداختش هم بسیار تأکید شده است، یعنی اضافه بر این که می دانیم واجب است، به صورت‌های مختلف هم در احادیث تأکید شده که غفلت نشود، در حدی که آقا حضرت صادق علیه السلام به کسی که در جریان مخارجشون بود و از طرف حضرت کارهای اقتصادیشون را انجام می‌داد فرمودن که انجام بده، غفلت نکنی، و الا اخاف الفوت. گفتش که نفهمیدم یعنی چی، مقصود از این فوت چیست که میترسید فوت را، یعنی از این فوت چه نظر دارید. حضرت فرمودن که مقصود اینه که اگر از طرف اونهایی که باید بپردازم پرداخت نشه، نسبت به اونها انجام نشه و اون کسی که برش واجب هست انجام نگیرد، میترسم به خاطر همین جهت بمیره. موت را، اخاف الفوت یعنی موت. و خب میدانیم که اسلام معمولا به دو چیز بسیار بسیار اهمیت داده است، به مناسبت‌های مختلف مورد توجه قرار داده. یکی همون ارتباط گیری با خداست و دیگر خدمت به بینوایان و خلق خداست. این دوتا کمال اهمیت داره، ارتباط با خدا که میشود گفت که این مکتبی که خلاصه نمیشه به خاطر سعی این مکتب در هر بعدی بسیار برنامه هایش وسیع، ولی اگر بخواهیم خلاصه کنیم دینمون را، در این دو کلمه خلاصه میشه: ایمان به خدا و خدمت به خلق خدا بر اساس ایمان به خدا. اینه که به مناسبت‌های مختلف این دو معنا تأکید شده است. عید فطر می شود، نماز است و ارتباط با خدا. زکات فطر است و خدمت به خلق خدا. عید قربان می شه، باز نماز است و ارتباط با خدا، و همچنین قربانی هست و خدمت به خلق خدا. و همچنین در هر حال اون کس که غروب روز آخر ماه رمضان را درک کند، کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نباشد، باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفر یک سا که گفته می شود تقریبا 3 کیلوست از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد، و اگر به جای آن پول هم بدهد کافی است. و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد، هر چند گندم و جو باشد یا جو باشد، از غذاهای معمول در شهر. حالا اگر در یک شهری اتفاقا گندم جو معمول نبود، نه ندهد گندم و جو را، از اون چی که معمول هست بدهد. خب حالا قیمتش رو باید بده، ما که میپرسیدیم مثل که حدود 300 تومانی در 1 کیلو مثلا حدودن. حالا اگه کسی 1 تومن هر فردی رو حساب کنه دیگه کاملا به جاست و خوب است و خوی مقدارم زیادتر شده باشه گیری نداره. پس زکات فطره به این صورت باید مورد توجه باشد. اون وقت انسان در ارتباط با خودش و هر کس نانخورشه. حالا جمعی هستن که به صورتهای مختلف ممکنه در شهر خود انسان هم نباشند، ولی نانخور انسان باشند، نه کارگر انسان. یه خاص کارگر است که پول میگیرد، حقوقی داره، برای خود زندگی میکنه. خیر به گونه است که گفته میشه که اینها نانخور این شخص هستن، بایستی که زکات فطره اونها را بدهد. و مسئله خیلی مورد ابتلا اینه که شب عید فطر اگر چنانچه افرادی خانه انسان آمدن، مطلب چی میشه؟ نوعاً در ذهنها هست که اگر چنانچه شب عید فطر کسی مهمانی کنه و قبل از اذان هم افرادی که مهمانی شدن به خانش بیان، تو ذهن ها اینجوریست که باید زکات فطره اونها رو بده. ولی خیر، اگر نان خورش حساب نشن، صرفا به عنوان اینه که همون شب رو مهمان شدن و اینجور نیست که تا صبح بمونند و به عنوان یک مهمان است که قراره تو این خانه باشه، یه وقت هست فردی یک نفر بیشتر آمدن تو خانه مهمانن که اون شب اونجا هستن، گفته میشه که اینا اینجا آمدن و هستند و جز این نانخورهای اون صاحبخانه حساب میشن اونجا، بله. اما اگه صرفا مهمانی آمدن دعوت شدن برای شب عید فطر به عنوان افطار، این رساله که من میخونم که مال آقای سیستانی است، ایشان بر صاحب خانه لازم نمیدانن که اگر شب عید فطر کسی جمعی را دعوت کرده و افطاری میدهد و صرفا همون شب عید فطر آمده برای افطاری، افطاری رو میخورند و میروند، ایشان لازم نمیدانن که واجب نمیدانن بر صاحب خانه که خود عبارت مسئله رو خونده باشم، بله، فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده و شب نزد او مانده و نانخور او هرچند موقت حساب می شود، اینجا واجبه که شب رو اونجا مونده. اما فطره مهمانی که فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، در صورتی که نانخور او حساب شود، بازم احتیاط واجب دارن که بایستی که فطرش بده. و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت می کند، نانخور به حساب نمی آید و فطرش بر صاحب خانه نیست. اگر چنانچه صرفا افطار را آمده است و برای افطاری دعوت شده، شب اونجا نمی مانه، عرفا نانخور او حساب نمی شود، این رو ایشان واجب نمیدونم که افطاریشو بده. و این فطریه را انسانی که بر عهده او واجب است، اگر چنونچه اون شخصی که تحت کفالت اوست خودش داد فطریه‌شو، اینی که بر او واجب است از او ساقط نمیشه، بایستی که فطری او رو بده. اگر انسان یه تعدادی تحت کفالتش هستن که باید فطری اونا رو بده، اگر بعضی از اونا خودشون از اموال خودشون فطری خودشون دادن، این جنابی که این افراد تحت کفالت او هستند و واجب است که فطریه اونها را بدهد، به خاطر اینکه یکی از این افراد خودش فطریه رو داده است، از او ساقط نمیشه، اونم بایستی که فطریه رو بده. صلواتی بر امامت کنه. بحثی که بله یادم فتوا همینه که ساقط نمیشه، ساقط نمیشه، نه اگر کسی داد بر اون شخص همین از حالو فرق میکنه بگه یا نه. اگر چنانچه اون شخص که برش واجب است بگوید که از مالی که دست شما هست فطره من رو بدید، اون بده خوبه. اما اگر فطره خودش این داده، ولی خودش داده، ولی از گردن اون کسی که برش واجبه ساقط نمیشه. سر باد دیگه من بحثی که مورد صحبتمون بود، مسئله این که عرفان چیست و عارف چیست و طریق رسیدن به عرفان چیست، این مسئله بود که این مدتی که گذشت از ابتدای ماه مورد صحبت بود. در ارتباط با این بحث مسائل مختلفی صحبت شد و می گفتیم که عرفان شناخت پروردگار مقصوده در این عرفان و الا خود عرفان یعنی شناخت و شناخت خداوند متعال هم در دو قسمت معمولا مورد توجه است. یکی شناخت به معنای آگاهی های لازم نسبت به حضرت حق، شناخت علمی، دیگر شناخت به معنای یافت وجدان و اون حالات توحیدی. در این دو قسمت به صورت‌های مختلف از اول ماه مسائلی گفته شد و از مدارک وحیانی و مطالب گوناگون صحبت شد و معیارهایی برای عرفان صحیح از ناصحیح و عرفانی که بر اساس مکتب وحی است و طبعا عرفان صحیح همان است گفته شد تا عرفان‌های انحرافی مشخص بشه و گفتیم که عرفان‌های انحرافی هم بسیار است و متعدد، میزان‌های هم در این جهت صحبت شد و گاهی راه رسیدن به این عرفان توضیح داده شد و می گفتیم متشتت صحبت های مطرح شد به خاطر اینکه جمع من در سطوح مختلف به نتیجه مطلب هم با تشتت خاصی مورد بررسی قرار گرفت و بالاخره روز گذشته به اینجا رسیدیم که مقصود از تجلی در ارتباط با مسئله عرفان که در روایات و آیات و مدارک وحیانی هم هست منظور از تجلی چیست که صحبت شد و پنج معنا برای تجلی گفته شد و سه معنای تجلی رو گفتیم صحیح نیست و دو معناش درست. حالا امروز که روز آخر این محفل هست و بعضی از دوستان هم می گفتن که خب هنوز این بحث بخوام تکمیل بشه، یه قسمتی که بسیار از جهتی مهم است که نشانه‌های عارف چیست که اون صحبتش نشده حدوداً خیلی به اختصار گاهی ضمن صحبت چیزی گفته شده که انشاءالله شبای شنبه که اینجا مجلس هست ادامه پیدا کنه همین بحث و نشانه ها یا عارف که طبعا اون بحث ملالتش کمتر است و سنگین نیست مثل این بحثی که گاهی خیلی سنگین میشد و از جهتی شاید برای عموم هم مفیدتر باشه. انشاءالله همون شبای شنبه بعد از نماز دیگه، نمازی که خونده میشه بعد انشاءالله این بحث در قسمت تتمهی که باقی مونده از جهات مختلف انشاءالله انجام بگیره که به شرطی بحث جامعی به فضل حق بشه. امروز مسئله فناء فی الله که خیلی صحبتش میشود یه مقداری انشاءالله توضیح داده میشه که یعنی چی، که در ارتباط با عرفا و عارف زیاد گفته میشود که تا اونجا عرفانش اوج پیدا کرده است که شده فانی فی الله. این فناء فی الله چیه؟ در ارتباط با این مسئله اولا توجه داشته باشین که در مدارک وحیانی تا اونجایی که من یه مقدار هم استقصا کردم یه مقداری گشتم، نمیخوام بگم که استقصاء کامل بوده است و دیگه چیزی باقی نمونده تو این زمینه که نگاه نکرده باشم، اما تا اونجایی که من بررسی کردم در مدارک وحیانی فنای فلا فانی فلا یک مورد هم نداره که گفته بشه که انسان در تکاملهای معنوی و روحیش به جایی میرسد که میشود فانی فلا. خیر، نه در دعاها که در این زمینه بسیار مطالب بلندی آمده است به عنوان فنای فلا چیزی برخود کردم، نه در روایاتی که در مورد این مسائل هست جمله‌ای به عنوان فنای فلا فانی فلا. خیر، هر اون چه هست صبر فی ذات الله و تحمل فی ذات الله و عباراتی از این قبیل به عنوان فنای فلاح و فانی فلاح شدن، من جمله ای را که این چنین باشد در دعاها و در مدارک وحیانی برخورد نکردیم. بله، یک جمله هست که اون جمله رو انشاءالله توضیحش میدیم بعد، و آن اینه که در ارتباط با وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که علیون ممسوسون فی ذات الله، این آمده که در دو مورد هست که حالا انشاءالله برسیم صحبتش خواهد شد که ممکنه کسی از این جمله رو خواهد استفاده کنه که بله درسته که فانی فلاح نیامده، فنای فلاح نداریم، ولی علیون ممسوسون فی ذات الله داریم که ممسوسون رو باید ببینیم معناش چی میشه. علی علیه السلام ممسوسون فی ذات الله، در هر حال در ارتباط با فنای فلاح با توجه به اون چی که عرض کردم باز هم به این صورت عرض میشه که مقصود از فنا رو ببینیم چیه. اگر چنانچه از این کلمه معنای درستی اراده بشه باز هم بحث در اصطلاح گذاری نداریم، دیری نداره اگر این معنی درستی هست، ولو چنین کلمه ای در دعاها نیامده در حدیث نیامده، ولی اگر به یک معنای درستی مقصود باشه حد نیست. به اصطلاح بحثی در جهت اصطلاح صحیح نیست، اگر اصطلاحی بود که معقول و صحیح و بلا اشکال بود حدی نیست. تا ببینیم معنای فنای فلاح چیه. گاهی گفته می شود فنای فلاح به این معنا که یعنی موجودات و بالاخره این انسان که اونچه بیشتر مقصود است در ارتباط با انسان است، این انسان در سیر تکاملیش ترقی میکنه، مقاماتی را طی میکنه، تا اونجا اوج میگیرد در ارتباط با حضرت حق که در نهایت حرکت تکاملیش در ذات پروردگار فانی می شود و دیگر انسان و خدا نیست، عبد و معبود نیست، عابد و معبود نیست، بلکه اوست. و این چنین نیست که دیگر انسانی باشه و او و معبودی فانی بشه. به این معنا و به این معنا تشریح هم شده. پس یک معنای فنای فلاح به تعبیر دیگر در قوس صعود و نزول که در بعضی از مکتبهای عرفانی مطرح است، این چنین گفته می شود که از خداوند متعال شروع شده، تنزل پیدا کرده، عوالمی را همچنان تا به این عالم، باز از این عالم قوس صعود و کم به کم تکامل و تکامل تا اونجایی که در ذات پروردگار فانی می شود و دیگر او و حضرت حقی نیست، هرچه هست همون حضرت حق است. مثالش هم مثل این که قطره ای که متصل به دریا بشه، تعین قطره ایشو از دست داده و متصل به دریا شده، این مثال محسوسی است برای اون مسائل معقول. همچنون که قطره متصل به دریا که شد دیگر قطره نیست و همون دریاست، همچنون در ارتباط با رشد و تکامل انسان در سیر تکاملیش فانی فلا که می شود، این چنینه. مرز مخلوقیت برداشته می شه، مرز عابدیت برداشته می شه، یکی می شه. این یک معنی است که خب خیلی گفتن، تصریح هم کردن و یک روزم به مناسبت قسمتی از بحث که به این مسئله به جهتی رسیدیم، گفتیم نه تنها ما میگیم بعضی اینو میگن، بلکه خوندیم حتی از کتاب انسان کامل مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه که ایشان به عنوان بیان مطلب، نه نظر خودشون، میگویند که بله مطلب از نظر جمعی از عرفا اینه که انسان واصل به خدا می شود، بلکه انسان کامل خود خدا می شود، این خدا می شود. تعبیر این بود. صفحه 126 از کتاب انسان کامل ایشان به عنوان تشریح مطلب فرمودن، نه که خودشون نظرشون این باشه، غفلت نشه، دارن تبیین میکنن عرفان رو. میگوین عرفان کارش به اینجا میرسه که معنای حرفی پیدا میکنن موجودات، که خب حرف اصطلاحی است که اینجا دیگه جای بحثش نیست، و بالاخره انسان واصل به خدا میشود، بلکه انسان کامل خود خدا، عین خدا میشود. این رو ایشان عرض کردم که خب خبرویتشون در جهت فهم مطالب مختلف کذایی مورد تصدیق هم هست. پس ما تنها نمیگیم که بعضی اینجور میگن، اینو شاهد آوردیم، برای اینکه این حرف ما نیست، بلکه از قبیل ایشان هم این حرف رو دارن. و حتی بیا حالا چاره نیستگاهی تو این مسائل اسمم بیاریم، مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه ایشان در یک کتابی دارن به نام مبدأ اعلا، خیلی کتاب پاکیزه است این کتاب. باز نه اینکه از یک کتابی وقتی صحبت میشه یعنی 100% شبهه دوش نیست، ولی خب از کتاب بسیار خوبه. ایشان در اون کتابشون دارن که من هر چه زور زدم با خودم که توجیه بکنم برای این نوع از مکتب عرفان که بالاخره همه خدایی نشه آخرش، دیدم نمیشه، و اگر چنانچه این کارو بکنم خود اونا من بخندن که تو مطلب ما رو نفهمیدی، مطلب ما رو متوجه نشد، خود اونا من بخندن. پس یعنی مطلب از این قراره این نیست که بنده آمدم اینجا رو میگم بعضی اینجور میگم، خیر، این مسئله ایست که اونه که مبتدی هم متوجه نمیشن. متاسفانه مبتدی هم تو این مسائل عبارات دو پهلوست و جور به جور است و به گونه های مختلف است و به صورتی گفته شده که اونا میگن که آه چون فطرت شدن که غیر از اینه که آخه چطور میشه، برخلاف فطرته هی مثل این که زورشون میاد که چنین و چنان، ولی خب اگر پخته بشن تو کار مشخص میشه و اگر هم حوصله برای بحث و صحبت باشه نیز مشخص میشه. خب پس فانی فی الله به این معنا غلط. دو، فنای فی الله به معنای این که یک حقیقت دارای تطوراتی است و تعینات مختلف، اون تعینات که برطرف بشود دیگه خود اوست. مقصود از فنا این باشه. اون حرف اول یه مسئله قوس صعود و نزول و مراتب مطرح بود، اینجا دیگه بحث مراتب نیست، تطور است و تشعون. این معنا هم به عنوان این که فانی فلاح بشوند موجودات و یا انسان اینچنین بشود، تعین و حد انسانیتش بر اساس تکامل شکسته بشه و از مرزهای مختلف حجابهای گوناگون بگذره و این تعینات و تطورات اینها همه محو بشه و به نتیجه خود او باز میشه فانی فی الله. اینم معنی دوم. اینم درست نیست. فانی فی الله به این معنا هم خیر در بحث های مفصل و مبسوط صحبتش شده که هم با اساس مسائل عقلانی سازگار نیست و هم با مسائل وجدانی سازگار نیست. لذا اونه که اهلش هستن خودشون هم میفهمن که این مشکلاتو داره، حرفشون اینه که میگوین که تورن وراء تور العقل، یعنی با عقل میخوای اینو بفهمی نمیشه. این تورن وراء تور العقل، اینم حرفیست که به معنای دوم فنا، فنا فی الله به معنای اول، به معنای دوم در ارتباط با سیر تکاملی انسان غلطه. اینجور نیست. و اما معنای درستش چیه؟ میشه معنای درستی هم داشته باشه یا خیر؟ بله، معنای درستی که برای فنای فلا میشود گفت دو تا معنا به نظر میرسه که گیری نداره. اصطلاح بگذاریم، گرچه گفتیم چنین تعبیری در بررسی ادعیه و روایات و مدارک وحیانی برخورد نکردیم، اما اگر چنانچه به این دو معنی که حالا عرض میکنم باشه گیری نداره. یک، انسان اون چنان از همه هواها و هوسها دور بشه، چنان حالت رضایت پروردگار رو جلب کردن در وجودش رسوخ پیدا کنه، اون چنون حق بر تمام قوای او و قرائز او حاکم بشه که هرگز غیر اون چه خداوند میخواهد نخواهد، روحیش روحیه بشود الهی، ترقی روحش به اونجا برسد که حسد حریف او نشده، کبر حریف او نشده، طمع حریف او نشده، خودخواهی های مختلف حریف او نشده، شهوات گوناگون تحت اسارت قرارش ندادن، بلکه کم به کم و به تدریج یا یک دفعه و به هر صورتی که شده به فضل پروردگار و تلاشهایی که داشته است و سنت پروردگار که بر تلاشهای افراد عنایت بفرماید به جایی رسیده است که از تمام این اسارتهایی که اشاره شد نجات پیدا کرده، روح به رشد خودش رسیده است، تنها و تنها اسیر رضایت خداست و اسیر هیچی دیگه نیست. و چون این چنین شده که هیچ خواسته ای ندارد جز خواست خدا، هیچ اراده ای ندارد جز اون چه خدا اراده کند،
اینجا تعبیر بکنیم که فانی فلاح شده، یعنی دیگه برای خودش هیچ خواسته ای نداره، همه خواسته خواسته ایست که او میخواهد، حریف نفسش شده است به عنایت پروردگار تا اونجا که حاکم بر او حب فلاح است، بغض فلاح است، رضایت حضرت حق است، و جز حب فلاح، بغض فلاح، رضایت حق چیزی در وجودش نمیتواند نفوذ کنه. بعد گفته میشه که این فانی شده فلاح، این اصطلاح رو بذاره عیب نداره به این معنا که یعنی دیگه از خودش چیزی خواسته ای نداره، همه خواستهاش اوست که حریف نفسش شده. خیلی وقتا نقل کردم این کلمه رو که خیلی خسته نشید، یه آقایی بودن، خب مرد فوق‌العاده‌ای بودن، یزد بود، گاهی هم مشهد می آمدن. من یادم میاد که در سنی نقش ده سالگی بودم، چون منبر می رفتن تو این صحنه نو، یه جمع قلیلی بودن، خدا رحمت کرده، تکیه حرفشان این بود که می گفتن که خدا شیطون ده از تو دور کنه، صلوات بفرست، خدا شما هم سرا بودید محمد با خب حالا خوب، بله بسیار خوب، خیلی عالی، بسیار چشم بالا الان عرض میکنم این درار این کسی میتونه باز کنه، کسی فرمان که باز کنه که آقای زن زیاد نشن بند چشم الان عرض کنم یه صلوات دیگه مرمت وقت این آقایی که عرض میکردم خیلی از جهات معنوی رشد فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بودن که میشود گفت مستار همین عرائضی که آخر عرضم گفتم. اون وقت رفته بودم من یک سفری بود که عبور میکرده، رفتیم سر قبر این بزرگوار، رفتم اونجا یه آسیدی همون نزدیکا بودن، گفتم که از کجا هستی، گفتم مشهد، گفتن میشناختیشون، گفتم یک مقداری، گفتن من در یک کلمه خلاصه کنم که ایشان کی بود. اون آقا گفت خودم بفرمایید، گفتن ایشان حریف نفس شده بود، حریف نفس شده بود، حریف نفسش شده بود، یک کسی حریف نفسش شده بود، اون وقت جوری شده که همه هواها و هوسها کنار، رضایت حق. بله اینجا رو میگیم چی؟ میگیم فانی فلا به این معنا. منتها ایشان یه حرفی دارن که حرف بدی هم نیست، منتها ما معمولا تخفیف میدیم تو کارا تا بتونیم که یه مقدار پیش بریم. ولی خب میگن که اگه یک اصطلاحی در دین نرسیده، خب خوب کادم بی خودمون اصطلاح رو رواجش نده و نشش نده و خب حرفیست که حرفیست که روش خیلی میشه حساب کرد. منطقه ما از کردم چون یه برنامه خاصیست در جهت این که بشود که حرفا رو گفته باشیم، به نتیجه در این سطح رو میگیم خب به این معنای کسی مخواد دیگه گفته که توزه نیست. معنی دوم فناء حکمی که مقصود این باشه، یعنی در حال توجه به پروردگار ممکنه که افراد به اونجا برسن که اون چنان حالت توجه به حضرت حق بهشون دست بده که در اون حالت از همه چیز غافل واقع. این بار خیلی ممکنه پیش بیاد تو بحث دعا، منتها گاهی ملکه افراد که بشته ارزش داره، و الا به عنوان یک حال ممکنه برای افراد پیش بیاد و در حالت دعا در مواقع مختلف از حال دعا کردن، دعا خوندن که چنون بشه که از غیر حضرت حق همونی که در فطرتش توجه به پروردگار که می کند به همون معنای فطری، چنون این فطرت شدت پیدا می کند این توجه شدت پیدا میکند که دیگه از همه چیز غافل و فقط متوجه خداست. اینجا گفته میشه که نه خودش خدا نشده، مثل قطره و دریا نشده، اون وضع خودش محفوظه، حتی از خودش هم فراموش کرده، فقط اون آل توجهه، ولی چیزی جا به جا نشده، اون توجه این چنینی براش رخ داده. اینجا هم تعبیر بشه که فنای حکمی، یعنی در حکم فنا به این معنی که داریم میگیم. اینجا میام چه چیزی مقصود باشه میگیم این هم ممکنه، این هم گیری نداره، اشکالی عقلی نقلی براش نیست، مشخصه. اما اون دوتا معنی که قبلا گفتیم در ارتباط با پروردگار و رشد یک انسان، خیر این چه نیست، بلکه مکتب وحی به صراحت نفی این جهت بکرده و از این جمله در این قسمت قوی‌تر من به چشمم نخورده که در ارتباط با معصومین علیهم السلام وقتی اوج مقامشون بیان می شود گفته می شه که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. اینجور گفته شده که اینها اونقدر مقرب به پیشگاه حضرت حق هستند، مشمول عنایات خدا هستند، خدا به اینها قدرت داده، علم داده، کمال داده، تا اونجا که گفته بشه که لا فرق بینک و بینهم. حالا با توجه به این که بعضی از بزرگان این تعبیر رو ضعف سندی براش در نظر می داشتن، صرف نظر از این جهت که بکنیم با توجه به این که قبول کرده باشیم، ولی همین جا هم چی داره؟ الا انهم عبادک پشت سر داره، الا این که اینها عباد تو هستند، یعنی باز عبد و عابد به جای خودش محفوظه، یعنی باز مرز حفظ شده، مرز حفظ شده. بنابراین بله ممکنه که انسان این چنین ترقی بکنه، هم حالت روحیش گاهی به اونجا برسد که وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین میگوید به حقیقت از همه جا منقطع، هیچ چیز در نظرش نیست، عظمت الهی جلوگر، جلال حضرت عبد در نفسش جلوه کننده، به گونه این توجه برای او بروز پیدا کرده و فطرت در ارتباط با حضرت حق قرار گرفته، از همه چیز غافل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و بعد از نظر عملی هم اونچنان ترقی پیدا کرده است که هیچ خواسته ای جز خواسته پروردگار ندارد، خواستش خواسته خداست. تا اینجا رشد پیدا کرده، اینا ممکنه. حالا وقتی کسی اینجور بشه دیگه حالتش این میشه که رضای حق محور کار اوست، حب حق محور کار اوست، معلوم. حالا به اینجا میرسیم که اگر کسی بگوید که این جمله که اول اشاره کردم پس این معناش چیه؟ علی جان ممسوسون فی ذات الله، که این در دو مورد در بهار شریف نقل شده و یکیش در جلد 39 از این کتاب شریف بهار، جلد 39 اینجا به این صورت این حدیث شریف آمده که اون وقت ببینیم که معناش چی میشه. از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد ولی چشم میگیم که بیان جلوتر، ولی گرمم هست نبرای خستن تو کوچه میشستم بر میگن تو میگن Amen.
میگن جمعی تو کوچه هستن، وقتی که برای که تو کوچه نباشن آقایو، ولی ضمناً چند تا صلوات که میرسه هر کسی هم اگه کسی هم خسته شده باشه میتونه بره، ها اونا که معلومه یه صلوات دیگه هم برامت کنه. اگه تو حیات فرش کنید بله انشاءالله خداوند متعال طاعت همه رو قبول بفرماید و دیگه این ماه عزیز که از دستمون داره گرفته میشه که خب تو این زمینم باید توجهی داشته باشیم که به واقع اونایی که یه مقداری توجه به جهات معنوی داشته باشن سختشونه که این ماه داره تموم میشه. خدایا این تتمه‌ای که باقی مونده، هرچی که باقی مونده، پروردگارا بهترین عنایاتت را به همه بندگانت و به ما مرحمت بفرما. یه صلوات دیگه مرحمت کنید. حدیث در جلد 39 صفحه 313 از کتاب بهار شریف آمده است که پیامبر گرامی فرمودن یه جمعی یه مقدار گاهی نسبت به حضرت امیر توجه نداشتن، یه چیزی میگفتن که بعد پیامبر اکرم به گونه‌ای منعشون میکردن، مثلا در سفر جنگ هم بوده، در یکی از سفرهای جنگی حضرت امیر علیه السلام که با جمعی بودن در نمازشون فقط سوره قل هو الله رو میخوندن، وقتی از سفر برگشتن اون وقت یه کسی از کسانی که تحت امر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند و در این سفر به عنوان جنگ در خدمت حضرت، به پیغمبر اکرم عرض کرد که ما گلمندیم از امیرالمؤمنین. حضرت فرمودند چرا؟ گفت برای اینکه ایشان در نماز حمدو که میخوندن بعد فقط سوره قل هو الله میخوندن، خب دوست داشتیم که سوره های دیگری بخونن، یه تنوعی باشه مطالبی دیگه. بعد حضرت فرمودند که هیچگاه گله ای از ایشان نداشته باشید که ایشان خلیفه من است. بعد حضرت امیر هم بودن، گفته شد که مطلب از این قراره، حضرت گفتن بله اونقدر این سوره توحید رو دوست دارم که سخت هم از این سوره بگذارم. پس این سوره سوره توحید بسیار سوره مهم بسیده، بعد از سوره هم مهمتر از همه سوره ها همین سوره توحید. در هر حال بعضی گاهی یه چیزی داشتن، اون وقت در قبال پیامبر اکرم فرمودن خیر این حرفا نداشته باشید، فانه ممسوس فی ذات الله. در عبارت دیگری داره که علیون ممسوس فی ذات الله. حالا ممکنه کسی از این تعبیر بگوید خب باید همین معنا رو فهمید، فنای فلا، این که فنای فلا گفتید در تعابیر نیامده در دعاها و در مدارک وحیانی راست است، فانی فلا نیامده، فنا فی ذات الله نیامده، ولی این تعبیر تعبیری است که مقصود همونه که چی؟ علیون ممسوسون فی ذات الله. ممسوسون مس معناش چیه؟ خب معلومه که مس محسوس و مس حسی که مقصود نیست، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فی ذات الله مس
و ممسوس شده باشن به معنای برخورد جسمی با جسمی، این که مشخص مقصود نیست. پس مقصود همین میشه، میشه همون فانی فلله بی ذات الله. اگر کسی این حرفو بزنه اون وقت جواب اینه که خیر، ممسوسون فی ذات الله، اگر یه وقتی توی این بحثا چنین چیزهایی به نظر برسد، من یک اصل کلی را عرض میکنم، کم کم دیگه عرضم رو جمع کنم از این صورتو بیشتر موجب خستگی نشده باشم، که توجه داشته باشیم وقتی یک مطلبی در ارتباط با مدارک وحیانی، این مطلب مطلبی بود که مشخص بود، روشن روشن از مکتب استفاده می شود. اگر چیزی با اون مطلب روشن تناسب پیدا نکند، یا رد میشه یا توجیه میشه. مثلا در ارتباط با ذات مقدس پروردگار، از حرفایی که در بحث گذشته هم گذشت این بود که از اصول قطعی مکتب وحی است که خداوند متعال لم یلد است و لم یولد، از چیزی جدا نشده، چیزی هم از حضرت حق جدا نمیشه. این از مسائل اصولی قطعی حتمی است در ارتباط با مسائل توحیدی نسبت به ذات مقدس حضرت حق. حالا اگر چنانچه روایتی به این صورت برخورد بکنیم که مثلا نوری از انوار این منشق شده است از نور خدا، این کلمه منشق شده است از نور خدا، زمینه معنای منشق شده همین میشه که جدا شده دیگه، جدا شده. ممکنه یکی دو تا حدیث بیشتر برخورد کنیم که همچه تعبیر شده باشه، با توجه به این که هم نص قرآن است و هم مدارک بسیار قوی، یکی دو تا پنج تا ده تا صد تا حدیث نیست، بلکه در بحث توحید احادیث در این قسمت از تواتر جدی قطعی روشن برخوردار است که ذات مقدس حضرت حق از او چیزی جدا نمی شود. این وقتی که از ادله قطعیه به خوبی خوب استفاده شد، حالا اگر چنانچه یه حدیثی بود که با این منافات داشت، خیلی روشنه که اون حدیث اگر ضعیف باشه که خوب ضعیف است، اگر نباشه توجیه بشه. لذا میبینیم که خود روایات هم در چنین مواردی توجیهش رو بسیاری از موارد فرمودن. در مسئله جا ربک فرمودن، در مسئله الی ربا ناظره فرمودن، و همسال ذالک. یه وقتی یادم نمیرود که زاهدان جلسه بود، مال آقایون دبیرو بود و یه جمع بسیاری بودن از آقایون دبیرهای مختلف، و جلسه از جهتی کیفیت خاصی رو داشت و بی تردید حدوداً 500 نفری از آقایون دبیرها بودن، از آقایون و خانمهای دبیر. مسجد بزرگی بود و قسمت آخر مسجد هم یه در دیگه داشت و خیلی حساب شده، هم بانوان شرکت کرده بودن و هم یه دهشه من اونجا به اصطلاح اعتقادات میگفتم. اون وقت در بحث ولایت که صحبت شد، که خب از اهل سنت هم یه جمعی شاید حدود 50 نفر از اون 500 نفر شرکت داشتن، یه خانمی بعد از بحث آمد جلو، آمد جلوی کتاب دا گفت صفحه 25 نگاه کنید جواب بدید. کتابم به عنوان موافقات خلیفه دوم بود، یعنی چیزی که خلاصه خلیفه دوم گفته و حقم با اون بوده در اختلافی که با مسائلی پیش آمد کرده بود. و صفحه 25 من دیدم که صفحه 25 نوشته مجمع البیان، از مجمع البیان نقل کرده که در جنگ بدر وقتی اسرای گرفته بودن پیغمبر اکرم، اختلاف شد این اسرا رو بکشن یا رها کنن پول بگیرن فدیه. دروغی میگم بکشیم. و اون وقت بعضی دیگه که بودن گفتن که خیر رو، و بالاخره اختلافی شد و فدیه گرفتن. اونجا جبرئیل آمد که اگر چنانچه نبود که قبلا صحبتش نشده، حالا حدود مطلب، کسانی که گفتن فدیه، که خود پیغمبر اکرم هم فرموده بودن فدیه، و فدیه انجام شد، ما برایشون عذاب نازل میکردیم، چنین میکردیم، چنان میکردیم. این از قول مجموع البیان تفسیر ما. من اول که تو دلم یه نقی به مجموع البیان زدم که این چه رفت کردیم، بعد که خوب مراجعه کردیم دیدیم که با رویه آورده ایشان، مطلب رو قبل شوری آورده که مشخصه، و ایشان گاهی با رویه بعضی از روایات اونها رو نقل کرده برای اینکه تفسیر را بده اونجا. لذا من یادم میاد که در کتابخانه های مکه و مدینه تنها چیزی که یه وقتی برخورد شد که از تفسیر ما وجود داره اونجا مجموع البیانه، که تونسته ایشان با همه کارش اونجا رفته باشه و بالاخره زمینی درست کرده. نظر این بوده مطلبم به گونه که خیلی روشن بطلانش. وقت من یادم میاد اونجا اینجور گفتم، گفتم اگر یک اصل قطعی داشتیم از یک مکتبی، یه چیزی با این اصل قطعی سازگار نبود، قابل توجیه هم نبود، رد میشه دیگه. قابل توجیه بود توجیه میکنیم ولی رد میشه. گفتم این درست؟ گفت بله. گفتم خب از قطعیات مکتب اسلام است و مکتب وحی که اشرف کائنات وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد بنابراین با توجه به این که پیغمبر اکرم اشرف کائنات هستند، کسی از ایشان اشرف نیست. اگر این حدیث به این صورت درست باشه، معناش اینه که این فرد بر پیغمبر اکرم افضله، که اگر عذاب نازل بشه ایشان عذابی نبینه و ناراحت نشه، پیغمبر اکرم عذاب بشه، معناش این میشه. و این با این اصل قطعی تضاد داره. بنابراین هر چه با یک اصل قطعی تضاد داشت اگر قابل توجیه نبود اون وقت رد میشه. اینجا هم با توجه به این که سر تا سر مکتب وحی از قرآن و حدیث و ادعیه و هر اون چه از این مکتب رسیده است به روشنی و قطعیت اعلام این حقیقت را می کند که مرز خالق و مخلوق محفوظ است و این دوئیت به جای خودش مسلم و قطعی است، تا اونجا که البته بینونتش هم این چنین، اون وقت با توجه به این جهت اگه یک عبارتی بود که این عبارت شبهی درش بود، اگه قابل توجیه نبود رد میشه، و اگر هم قابل توجیه بود که توجیه میشه. و اینجا این عبارتی که الان خوندیم یا این تعبیری که عرض شد علی جان ممسوس فی ذات الله، حالا ببینید که توجیهش چیست. این با توجه به قطعیت مطلب از نظر مدارک وحیانی، این ممسوس مشخصه که یه معنایی داره، خیلی روشنه که بس ممسوس حسی که نیست که چسبیده شده باشه و به اصطلاح برخورد این چنین که ممسوس تعبیر بشه شده باشه که مشخص نیست چیه. اون وقت خبره بررسی این چنین روایات و احادیث، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشان میگوین این ممسوس معناش چیه، ممسوسون چیه. بیانون ای یمسه الاذا و شده فی رضا الله تعالی و قربه. این یکی معناش. علی جون ممسوس فی ذات الله، یعنی آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، دیگه تعبیر دیگه خوب در به ذهنم نمیاد، ولی از این تعبیر خوشم نمیاد، حضرت امیر علیه السلام له شدن در ارتباط با اینکه برای خدا استقامت کردن، له شدن. یعنی در راه پروردگار هر گونه فشاری که فکر کنید رو حضرت آمده و حضرت این فشار رو تحمل کرد. ممسوسون فی ذات الله. ایشان به این تعبیر فرمودن ایمسل عزا و شده فی رضا الله تعالی. خیلی خیلی حضرت صبر کردن به خاطر خدا، یعنی موارد بوده که به خاطر مصلحت اصل اسلام و دین و اینها حضرت تحمل کردن که از حوصله تصور بیرونه. ما به طبع اولیه خودمون حالت گرمندی از حضرت داریم. شما آخه مقابل شما بریزن تو خانتون یک مش روبه صفت، یک مش افراده که شما یک تشر به اینها رو دارید نابودشون کردید، نکار به اینجا برسه که اینها بریزن تو خانه. شما هم همینطور در جریان جریان قرار بگیرید و دست به شمشیر نشید و کار نکنید. این مصلحت کلی اسلام و مسلمین رو وقتی حضرت نگاه میکنن، بعد به خاطر این مصلحت تحمل خیلی مشکله. آقا هست امیر تو میدونای جنگ، بلکه شمشیر بر فرق میزند دونیم میشه، بر کمر میزند دونیم میشه، که ضربات حضرت در میدان جنگ مشخص بود. در جنگ احد داره، در جنگ احد یه چند نفری آمدن میدان و اینا به دست آقا امیرالمومنین کشته که شدن. بعد یکی گفت من میروم خون اینها را از علی ابن ابی طالب میگیرم. نوشتن وقتی آمد میدان مثل یک گنبدی بود، یک حیولای این آمد میدان، آمد میدان و مقابل حضرت که قرار گرفت. بعد همه تاریخ نویسای این جنگ نوشتن حضرت اونچنان بر این تاختن و شمشیر به کمرش زدن که قسمت بالا افتاد، پا همه جو استاده بودن. المسلمون ینظرون و یزحکون. مسلمان نگاه میکردن خندشون گرفته بود. این چه ضربتی بود؟ چنان زدن قسمت بالا پریده اون طرف، پا مونده بود. این نیرو، این قدرت، این شجاعت، اون نیروی قلبی که به تصور ما نمیاد، ببینن که ریختن تو خانه و ناله همسرشونم بلند شده و بازم تحمل کنم، تحمل کنم. چی میشه؟ ممسوسون فی ذات الله، ممسوسون فی ذات. یه نمیخوام حالا مصیبت خونده باشم که دو سه کلمه دیگه عرض کنم. فعلا واقعا عجیب بود، خیلی حرف. آقای یک کلمه بلندتر یک نامحرمی به محرم آدم حرف بزن، اصلا آدم اوضاعش به هم میریزه، اوضاعش به هم میریزه. خواهی جون شامره که باشت وقت بیبی فاطمه یه صدیقه یگان بانوی هستی، جسم و جانش بی نظیر، از هر جهت بیمانن. آها ببینن که این رجال رو ریختن به گونه ای که دیگه بی بی صداشون بلند شده. بابا ببین با من چکار میکنم، بابا ببین چکار میکنم. آها داره اینها تحمل میکنن، صبر میکنن. دیگه تا اون موارد دیگه، موارد دیگه خیلی حرفه، خیلی حرفه، خیلی حرفه. تا اونجایی که لا اله الا الله اینا ریخته باشن اطراف بی بی رو بگیرن، بی بی هم دامن امیرالمومنین رو گرفتن. بعضی اینجور نقل کردن که اینجور نبود که با یک نوبت دست بی بی رو بتونن از دامن امیرالمومنین جدا کنن، با یک بار حمله نمیشد، بی بی رو کم گرفته بودن. امیرم مکرر هم جا وقتی در بر میکنن دیگه مثل کسی که خواب تو چشمش رفته، استخون تو گلوش گیر کرده، میخواد حرف بزنه نمیتونه، میخواد آروم بگیره نمیتونه، نگاه کنه نمیتونه، صبر تو بفره. بله پیغمبر اکرم میفرمان علیون ممسوسون فی ذات الله، ممسوسون به خاطر پروردگار، اینجور تأمل کرده که به وصف نمیاد. آخه کربلا امام حسین علیه السلام بالاخره شمشیر کشیدن دیگه، طبق معمول جنگیدن دیگه، اونا زدن از دست دادن. بسیار عجیب بوده، اما در این حال این فشار به این صورت در این حد خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، اصلا از تصور بیرونه، تصور. و نتیجتا یک معنای این ممسوسون این میشه که بیان مرحوم علامه مجلسی است: ایمسه العذاب و شده فی رضا الله تعالی و قربه. اون وقت ببینن که اون جور قصب حق شده، قصب اون حق روشن، خیلی عجیبه. آخه شیش مثقال درک و شعور کسی داشته باشه، کسی علی ابن ابی طالب بذاره دیگران رو برداره جلو بیاد، عجیبه واقعا. شخصیتی که علم اونجا، حلم اونجا، شجاعت اونجا، سخاوت اونجا، فضیلت اونجا، عبادت اونجا، همه چیز اونجا، در جنگ علی، در صلح علی، در سفر علی، در حضر علی، همه جا علی ابن ابی طالب، پشت و پشتوانه اسلام، از هر جهتی که کسی یه مقدار بررسی کنه، آخه مگه قابل نسبت است اصلا؟ شخصیتی که و کل شیئن احسینا فی امام مبین، تمام حقایق در وجودشون خلاصه شده، با کسی که خودشون نوشتن 10 سال طول کشید تا وقت سوره بقره رو یاد گرفت، 10 سال طول کشیده سوره بقره یاد گرفته. وقت از اون طرف آقا هستمیر چی؟ یه جوانی بود، یه من خیلی نقد کردم، این جوان صداش خوب بود و شعر جهادیت رو میخوند، رفقا شدن دیگه مدتی نمیخونه اون شعرها رو، گفتم اون شعرها رو چرا نمیخونی دیگه؟ حالا گاهگاهی قرآن میخوند. گفت بله آقا از نمی من برخورد کردن، فرمودم صدات خوبه، این شعرها چیه میخونی؟ شعرهای بی خودی باطلیه، چرا اینا میخونی؟ قرآن بخون. گفتم آقا راستش اینه که خوب شعرها بلد شدم و بلدم، قرآن بلد نیستم. حضرت یه جمله کنار گوش من فرمودن و رد شدن، تا فرمودن رد شدن کل قرآن رو بلدم. حال یه کسی یک جمله میگوید طرف کل قرآن رو بلد میشه، تا کسی که 10 سال فرصت بخواد بگذارد که سوره بقره رو بخواد، آخه کی چی به چی میشه؟ اینه که اون وقت میبیند که این حق، حقی که روی دست پیغمبر اکرم، بعد این عکسای روز قدیره که میکشن دست پیغمبر اکرم، دست عثمانی رو با هم میگیرن و بلند شده، اینم بوده، ممکنه مدتش اینجور بوده، ولی تو نص اون حدیث مربوطه رو من دیدم جوری حضرت ولو یه برهه ولو تو همون چند جمله گفتن حضرت رو بلند کردن که پای هست امیر به زانوی پیغمبر اکرم رسید، یعنی رو دست بلند کرد، دست. من کنت مولا فهازا علیون مولا فهازا. وقت این آقا ببینن عجب عجب چی شده. لا 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 ولم ار مثل ذاکر یوم یوم ولم ار مثله حقا وزیعا. یه کسی یه قصیده گفته بود در جریان قدیر، و اون وقت شب آقا رو خواب دید که آقا قصیدش رو خون بره. آقا حضرت فرمودن که یک شعر من، شعر منم اضافهش کن. و آقا بفرمایید، فرمودن این اضافه کن: ولم ار مثله مثل ذاک الیوم یوما هیچ روزی مثل روز قدیر ندیدم ولم ار مثله حقا اوزیا، هیچ حقی هم ایتون ندیدم که زایی بشه. علی جان یه بقیهش طلبتو خواستم که انشالله شب شنبه معنی بکنیم. از همینجا عرض بکنیم السلام علیکه یا اول مظلوم، علی جان علی جان مظلوم، علی جان مظلوم، علی جان مظلوم، علی جان مظلوم، علی جان علی ممسوس في ذات الله. من میخواستم یه مقداری صحبت داشته باشم که دیگه اواخر ماه رمضان و ساعت مهم و حساسیست بیشتر متوجه باشیم و فراغ این ماه باید رنجمون بدهد. یه کسی میگو از مکه برگشته بودیم، جده بودیم، تو اون مدینه طلاعات قدیم میگم با همسرم بودم، اتاق بزرگ بود، میگم یه گوشه دیدم یه بانوی عرب بود گریه میکرد و منقلب بود. به خانواده هم گفتم ببین چرا گریه میکنه، رفت جلو چرا شما تو منقلب و گریه میکنی، گفت فراغ البیت، فراغ البیت، غم این که از خانه خدا جدا شدم منو گریه انداخت. باور بفرمایید خیلی ها غم این که ماه رمضان تموم میشه به گریه میافتند. اینا احساس معنویت در این ماه میکنن، احساس میکنن فضا فضای دیگریست و از وقت آخریست. نگم یه مقدار باقی منده رو باید خیلی هم نگد داد از خدا، هرچی بخواییم بخواییم و خدا آتش بسیار و لطفش و روانه، اما خود به خود چیزی بیش آمد کرد که فوق همه چیزه، یعنی دلی که به محبت همه رو مؤمنین گریهش بیفته، این دیگه فوق این حرف هست. قلبی که مظلومیت حضرت منقلب شده، این دیگه فوق از زمینه، این بهترین زمینه هست. آنی مظلومیت هم برای اونه که کمی درکی دارن خیلی دلقرار دارن. باور کنید اگر این مصیبت در کافی شریف ندیده بودم اینجور نمیخوندم. تو کتاب شریف کافی داره و کان سبب و وفات ان نقوم مولا خلا و کذا یه روز آخری محرم از دو مناسب نام بیبی برده بشه. آنی محروم سلیمین هم کردن چی گفتن؟ گفتن آقا امام ششم فرموده. چی فرموده؟ فرموده میدونی چرا مادر مزهرا جوان مرگ شده؟ در جوانی از دنیا رفتن، شادتشون در دوران جوانی چرا دنیا و کار سبب و وفاتا. بعد آقای مامششون بزن باید خب اینام طبیعی چی دیگه مقابل است تغییر بوده این جریان ها چی شده؟ ان نقام فوزم الله کلام لا اله الا الله قوم غلام دومی چی شدن؟ این شمشیر خلاف شمشیر دست شده. تو اگر همینقدر آدم ببینه یک کسی که در حال دعواست و از این توشی خلاف شمشیر دست بشه، او این چی همین دوریه؟ چی میشه حالا آدم؟ خب خلاف شمشیر دست بشه بعد چی؟ خلاف شمشیر رو تایی داره. لا 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 خیلی عوض میخوام که بس که باید میخونم برای این که بدونیم که برای دین چه زحمت کشیده شده. ممسوسم فی الله بعد حفظ کنیم بر حمل عباد شورش، بعد حفاظت کنیم بر حلال و حرام دین، امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، به صورت های مختلف و معقول حساب شده منکراتی در صدر جامعه، در رسانه های مختلف، مجلات مختلف، منکرات اعتقادی، منکرات اخلاقی، منکرات مختلف، خوبی ها رو ترویج کنیم، تشویق کنیم، بدی ها و انکار کنیم که به پای این دین چنین صدمه ای دیده شده، اینجور ابتلا کشیده شده. آقا امیرالمومنین ببینن این عزیز این فاطمه است، اینم گنفر قلاب شمشیر دستشه، بعد قلاب شمشیر هم تایی داره. معمولا تر قلاب شمشیر از آهن تربیت شده، محکم بمانه. وكان السبب وقادها أن قمت مولا فلان لكت آبنا لنا مدروء اگر گنفر نبود در آمیانه، اگر گنفر نبود در آمیانه، علی را نبخانه بود یا نهران. اسلام و برای مسلمین
از این ضربه هایی که از آیت الله سیدان از آقای امیرالمومنین گفتن من چند تا مدحش رو بخونم و روزه رو بخونم چون عزیزان هستن و کهربایی هم تشریف آوردن روزه رو عزیزان بخونم.
قاری عرا در شهر نور در شهر دار العبادون هر لحظه و دیار نبی او بود بازوی رسول در جنگ بدر و در احد در خیبر و خندق که شد فتح آه خیلی قلعه آبر بود که در خیبر که شد بینم قلائی سخت بود در بور و رفتن بی در این در بی در به قلعه هفتم که باشد بسر از این مرحب ستاده در کنار قلعه هفتم ولی در بستر بیماری افتادم مولایم علی برگر رسول الله را با لشکر اسلامی یک سوزده اردو و خیل مسلمی ام در میان احمد چو دارد در دلش روح و دلای حیدری خواهد که او رسوا کند هم اولی و دومی با اولی گفتا برو گرچه تو اهلش نیستی این قلعه آورا پس کن گرچه تو مردش نیستی آی بزدل ترسو نرفته از غفا برگشت و گفت این کار کار حیدره.
روز آخره حاجه هم اینجور دلارو بردن نجف این حیدرشو به مظلومیته حضرت زهرا و امیر المومنین بگو تو هم به نیابت اون روزی که کسی نبود تو کوچه اسم امیر المومنین رو ببرد.
با اولی گفتا برو گرچه تو اهلش نیستی این قلعه ها را پس کن گرچه تو مردش نیستی آن بزدل ترسو نرفته از قفا برگشت و گفت این کار کاره ای دست نو این مرد خواب خود پیغمبر والا ازام العاشق شاه ازام خواهد که او ظاهر کند فرق علایق با امام پس ان بنمودن ولی در ثانیه بزدل همی در رضای خالق داور نما کاری همی دارم سؤال از دوستان پاسخ دهید شیعیان جلال خر آیا کجا داند رسوم جنگیان او فرق بینه کی او فرق تیر و نیزه را الحق نمی داند ولی می خواهد نشیند ای عجب بر مسند مولا علی. پایان روز دوم و مشکل بسی افتاده بود مشکل گشای احمدی در بستری افتاده بود گفتا پیمبر میده همچون صد فردا آیدی برچم به دست دست خود او با زفر می آیدی دست خدا شد دست او عالم به بند و بست او مرحب کش و خیبر گشا این کار باشد پست او مرحب کلاهی بر سرش بر روی او سنگی ستر باشد قوی پنجه بسی اندام او باشد ستر چون صاعقه آمد برو بر فرق آن مرد امرو تیغ امیر المؤمنین آتش زد آن فرق اصول تنها نفر را با کنم بل پار سنگ خاره کرد بین دو کتف و هم کمر پشت فرس را پاره کرد زد خالق کومه نکن فریاد با صوت جلی برگیر ای جبریل حق دست ید الله علی.
فرج آقا امام زمان دو بیت آخر همه قصیده رو حذف کردم فقط خواستم نام امیرالمومنین رو از ضربه هاشون گفتن من همینقدر بخونم و روزش رو عزیزان بخونم.
مرحب بکشت و دست او بر درب قلعه حلقه زد با
با نعره زهرا مدد در را کنار با نعره زهرا مدد در را کنار قلع زد من ایستاده بودم دیدم که مادرم را من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه می گردیده بود غلفز هم دست با مغیره او با غلاف شمشیر